بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الٰه العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام على حجة ابن الحسن بقية الله في الأرضين قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون نثار ارواح شهدای اسلام صلوات بلند خواهد بود. دنباله بحثی که شب قبل در اینجا ترک کرده بودم بخشی از مطالبم را تشکیل می دهد که به خواست خداوند امشب بیان می کنم و بخش دوم عرضم را یادآوری بعضی از دوستان درباره مسئله قانون اساسی و رفراندومی که در پیش است و چند قسمت تذکری که در این مورد لازم است بیان کنم تشکیل می دهد. اما در بخش اول عرضم برای برادران و خواهرانی که شب گذشته نبودند به طور فشرده اشاره می کنم به اون چه که دیشب گذشت و دنباله اون بحث را امشب تعقیب می کنم. با توجه به شرایط حاد و خاصی که اکنون در کشور ما می گذرد و در این موقعیت ویژه‌ای که ملت ما و مملکت ما در اون قرار گرفتند، یعنی رویارویی با یک ابرقدرت و بزرگترین قدرت اقتصادی و سیاسی و اقتصادی جهان، در این شرایط و در این احوال به طور ضرورت باید جامعه ما شناختش نسبت به دشمن صحیح باشد تا بتواند موضع گیری متناسب در برابر دشمن انجام دهد. دشمن ما امروز و اون کسی که در برابر ما قرار گرفته است، کسی است که در رأس جهان سرمایه‌داری قرار دارد، یعنی امپریالیسم آمریکا. ولی شب قبل عرض کردم که اصولاً باید خصلت‌های ویژه امپریالیسم برای جامعه ما شناسایی شود تا در نتیجه بتوانیم این مطلب رو به طور صحیح درک کنیم که با چه قدرتی مواجه هستیم و چگونه باید در برابر اون قدرت موضع گرفت. یکی از خصلت هایی که در رابطه با دنیای سرمایه داری این مسئله است که گفتم نظام سرمایه داری و سیستم های سرمایه داری دارای مکتب و ایدئولوژی نیستند. محور اصلی برای اونها و انگیزه واقعی برای اونها فقط یک مسئله است و اون هم سودجویی و نفع‌طلبی و تأمین امکانات رفاهی از نظر مادی و بس. و لذا همواره امپریالیسم در برخورد با مسائل مختلف روی منافع خود تکیه می کند و جز منافع برای او مطرح نیست. و به همین دلیل و به خاطر اون که سیستم مبتنی بر یک ایدئولوژی و مکتب نیست و بر یک فکر و عقیده تکیه ندارد، به همین علت در برخورد با انقلابی مانند انقلاب ایران سخت سردرگم است و نمیداند چه بکند و این انقلاب چیست و چگونه در برابر اون موضع گیری کند. آبی بلندگو رو درست کنید که خیال پیدم باشه، صدا نمیاد بیرون. صلوات خدا که ما میبینیم نه شرق میتواند، یعنی ابر قدرت شرقی و نه ابر قدرت غربی میتواند انقلاب جامعه ما و ملت ما را تحلیل کند، درست از همین جا سرچشمه میگیرد. زیرا در این نبرد ما از سلاحی استفاده میکنیم که این سلاح و کارایی اون و مقدار نفوذ اون و اعتقاد جامعه اون با این سلاح برای غرب کاملا ناشناخته. اگر ما مسلح بودیم به بمب‌های اتمی و موشک‌ها با پیکانهای اتمی، برای آمریکا و غرب وحشتی تولید نمی کرد، زیرا این سلاح را می شناخت و می دانست چیست و چگونه باید با اون مقابله کند. به همین دلیل عرض کردم اونهایی که فکر می کنند موضع گیری امروز ما در برابر دنیای آمریکا موضع گیری درستی نیست، ما قدرت نظامی نیرومند نداریم، از نظر امکانات جنگی امکاناتمون در برابر آمریکا ناچیز است، فکر بسیار نادرست و انحرافی. اگر ما قوی‌ترین قدرت رو نسبت به کشورهای دیگر در برابر آمریکا داشتیم، این وحشتی که سلاح ناشناخته ما برای غرب ایجاد می کند ایجاد نمی کرد. و تعجب اینجاست اون چیزی که غرب روی اون تکیه می کند و از اون وحشت دارد و رعشه بر اندام استعمار می افکند و منحصرا در اختیار ماست، ما به این سلاح توجه نداریم. یعنی تظاهرات میلیون ها نفر زن و مرد با دست خالی و با فریادهای مذهبی و شعارهای قاطع و کوبنده. و لذا اون جمله رو از برادر دانشجوی اخراجی از آمریکا شب قبل نقل کردم
که نشون دهنده حیرت اونهاست و این که نمیتوانند رابطه مسائلی که واقع میشود کشف کنند و به خوبی اون را تحلیل کنند. برادرمون میگفت وقتی در صفحات تلویزیون آمریکا میلیون‌ها نفر ایرانی با مشت‌های گره کرده ظاهر می‌شوند، اون چنون رعبی در دل مردم اونجا ایجاد می‌کند که اونها را دچار سرگیجه می‌نماید. نمی‌توانند اینو تحلیل کنند. این ناشی از یک مسئله است و اون مسئله این است که سیستم سرمایه‌داری ایدئولوژی ندارد و فقط مبتنی است بر نفع طلبی و سودجویی و تأمین منافع مادی و بس. و لذا چون معیار اونها و معیار ما دو تاست، نمیتوانند انقلاب ما را درک کنند. نه تنها اونها بلکه دیگران هم نمیتوانند. الان وضعی که ایران پیدا کرده و شرایطی که در این کشور به وجود آمده، مثل ما مثل ماهی که در دل آب زندگی می کند و نمیتواند ارزش حیاتی آب رو درک کند، ولی کسی که خارج از این جو باشد و ببیند یک کشور در ماه‌های اول پیروزی انقلابش هنوز سیستم حکومتش آبرجا نشده و هنوز قانون اساسیش به تصویب نهایی نرسیده و رئیس جمهورش مشخص نشده، نمایندگانشون مشخص نشدن، یعنی یک نطفه در حال جنینی در برابر بزرگترین قدرت این گونه او را به بازی بگیرد، به طوری که حیات سیاسی و پرستیژ بین المللی آمریکا را به شدت در معرض خطر قرار بدهد. این با کدوم یکی از معیارهای جهانی قابل انتباه است؟ اینو چجوری میشه تحلیلش کرد؟ و چه انگیزه‌ای میتواند یک ملت رو به این صورت بسیج کند و این موضع را به یک جامعه و امت بدهد؟ اون سلاحی که ما داریم و برای غرب ناشناخته است. و اما خصلت دوم، در اینجا این جمله رو عرض کنم، بحث مربوط به امپریالیسم، یعنی سرمایه داری جهانخوار در مراحل رشد سرمایه داری، بحث مربوط به شناخت خصلت‌های اون بحثی طولانی که حداقل ساعت‌ها فرصت لازمه، ولی من سعی می‌کنم دو خصلت رو، یکی شب قبل و یکی امشب، سرفصل‌های اون رو فقط بیان کنم و به بخش دوم عرض امشبم هم انشاءالله برسم. خصلت دوم در امپریالیسم اون حالت آسیب پذیری اوست در برابر قدرت‌های مقاوم ملت‌های آزاده. امپریالیسم، سرمایه‌داری آسیب پذیره به عکس اون چه که شکل اون نشون میدهد. شکل امپریالیسم بسیار گوله، اون چنون که اگر دیگران نگاه کنند مرعوب این شکل می شوند، ولی شکلی که با محتوا منطبق نیست. شکل رعب‌آور ولی محتوا خبری نیست. نظام سرمایه داری نظامی که از درون پوسیده است. روابط ارگانیکی بین افراد ملت در اونجا وجود ندارد. من عذر میخوام، اینا رو یه مقدار از شما خواهش کنم بیشتر دقت بفرمایید، چون حداقل توضیح رو میتونم بیان کنم. این که میگویم در دل جامعه اونجا روابط ارگانیکی که لازمه یک ملت متحد وجود ندارد، الان هر کشوری به ملت ما بنگرد این رابطه ارگانیکی رو میتونه پیدا کنه. این رابطه ارگانیکی در برابر رابطه مکانیکی، اعضای یک ماشین، هر عضوی از اعضای این ماشین در رابطه با یک دیگرند، به طوری که وقتی ماشین حرکت می کند این حرکت ماشین معلول تمام چیزهایی که در این ماشین به کار برده شده است. حتی گاهی چند سانتی متر سیم بسیار نازک در حرکت این ماشین نقش داره. ولی رابطه بین اعضای ماشین چجوریه؟ مکانیکی، جوندار نیستن. دوتا موجود در کنار همن، دوتا پیچ مهره در کنار همن، رابطه اونها رابطه مکانیکی است. بیجان و عضو غیر قابل درک. اما رابطه ارگانیکی این گونه نیست. رابطه ارگانیکی رابطه ایست که بین اعضا و تمام سلولهای یک انسان در مجموعه بدن وجود دارد. ما دستمون، گوشمون، چشممون، پایمون، هر قسمتی از قسمتهای بدنمون رابطه اش با مجموع بدن کاملا ارگانیکی است. به این معنا یک نوک سوزن اشاره میکنن به نوک انگشت شما، تمام بدن از این حادثه آگاه میشود. این رابطه ارگانیکی، رابطه ای که بر اساس حیات استوار است. اما در اونجا به این چرخ ماشین با پتک بکوبن، چرخ دیگر نه در جریان کار است و نه هیچ احساسی داره. عضو یک مجموعه هستن ولی رابطه مکانیکی بین اونها رابطه خشک بر اساس قوانین ساده مکانیکی و فیزیکی جهان. ملت آمریکا به عنوان یک جامعه سرمایه داری مجموعه غولاسا، اما این مجموعه غولاسا از داخل تهی. نظام حاکم بر این جامعه ایجاب می کند که در برخورد با یک قدرت کوبنده که در اساس یک هدف و ایده و مکتب قدم برمی دارد به زودی زود در هم کوبیده بشود. این خاصیت و خصلت نظام سرمایه داری در اینجا قرآن بهترین بیان را دارد. بیان قرآن این است، میگوید مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهل البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. میگه اونایی که به غیر خدا تکیه کردند یعنی به اون قدرتی که اون قدرت در رابطه با مکتب آسمانی نیست، مثل اونها مثل اون عنکبوتی است که خانه می سازد. بعد خدا می گوید خانه عنکبوت خیلی سست بنیاده، شکل معماریش جالبه ولی با وزش یک باد در هم می پیچه. یک موجود زنده با یک چوب چند سانتی متری می تواند این خانه رو واژگون کند و این اساس رو از بین ببرد. امپریالیسم، دشمنان خدا، دشمنان خلق خدا و اونهایی که در برابر مکاتب زنده حق ایستادن، قرآن اونها رو اینجوری تشبیه میکنه. در اینجا بد نیست به این جمله هم اشاره کنم، یه بیانی دارد ما او بیان معروفی است در اینجا، میگه امپریالیسم مالند ببر کاغذی میمونه. این حرف مطابق با واقعیت نیست، ذهنگرایی است، ببر کاغذی نیست. قرآن میگه مثل عنکبوت میمونه، جونداره اما محصول کارش در معرض تهدیده. او مثل ببر کاغذی نیست، حرکت داره، فعالیت داره، کشتی بسیج میکند، تهدید میکنه، آماده باش اتمی میدهد، تهدیدهای گوناگون، حوادثهای سیاسی، حرکت و فعالیت داره ولی محصول کارش مانند خانه عنکبوت. میفرسته کشتیهاش رو اینجا با قدرت، ولی یک مرد متکی به خدا می نشیند با نهایت آرامش می گوید ما نه از تهدید نظامی می ترسیم و نه از تهدید اقتصادی. اما تهدید نظامی ازش وحشت نداریم. چرا؟ زیرا ملت ما برای شهادت آماده است. مردم ما در اثر ایمان به خداوند اون چنون رابطه ارگانیکی بین اونها ایجاد شد که وقتی یک گوشه کشور یعنی دانشجویان پیرو خط امام میرن سفارت خانه رو اشغال میکنن، بلا فاصله مملکت بسیج میشه. چرا بسیج میشه؟ زیرا اون رگی که نتواند رابطه بین مجموع این اعضا را و سلولهای زنده را تأمین کنه در اینجا سالمه. پشت سر کلمه دانشجویان یک جمله‌ای وجود دارد، پیرو خط امام، ملت عاشق این قسمته، به دنبال حرکت. حالا غیر این مورد، شما می دانید امریکا در طول این مدتی که لانه جاسوسیش در اشغال ملت ما بود و جوانان ما بود چندین صد طرح و توطئه چیده بود. مسئله به همین سادگی که الان حدود 20 روز اینجا در اشغال دانشجویان باشه و هیچ حادثه‌ای در داخل پیش نیاد. خیر، این رهبری میخواد، این رهبری میخواد، این افشاگری میخواد، این کشف توطئه لازم دارد. شناخت صحیح حرکت انقلابی جامعه از چه مسیری باید باشد تا به نتیجه بتواند برسد. این افشاگری را دانشجویان انجام داد، امام رهبری کرد. هر اشغال سفارت روسیه مطرح می شود، بلا فاصله اعلامیه می دن که اگر کسی این کار رو بکنه و هر سفارت خانه ای رو اشغال بکنه در رابطه با سازمان سیاست می خواهد نشون بدن ملت ایران بی حساب عمل می کنن. اینه که باید این عمل انقلابی هدایت بشه و به فضل خداوند تا اینجا صحیح و دقیق هدایت شد. وقتی امام میگوید نه، ملت میگن و هر کس به هر جایی برود هر سفارت خانه ای رو اشغال کنه، ملت با پس گردنی بیرونش میکنه، دیگه الان جبهه جنگ اینجاست، خط رو منحرف نکنه. این رابطه ارگانیکی مغز رابطهش با تمام سلولهای سالم بدن محفوظه، فرمان میده و فرمان میگه. اینه که میتونید حرکت رهبری بشود از این مسیر تجاوز نکنید. چرا اینجوره؟ امپریالیست آسیب پذیره، یال و کوپالش خیلی زیاده. شما از رژیم گذشته کشور حساب کنید تا بروید به قدرت‌های بزرگ و ابرقدرت‌های جهان. چی تصور می‌کرد در این مملکت و باورش می‌آمد که 12,000 نفر نظامی ورزیده مجهز به بهترین و مدرن‌ترین سلاح جنگی، یعنی فقط گارد شاهنشاهی و گارد جاویدان که مخصوص حراست از خود او بودن، که به تمام فنون مجهز بودن و تمام وسائل نظامی در اختیار اونها، این گونه در هم بریزد؟ چرا؟ و این اوهل البیوت لبیت العنکبوت. امپریالیست آسیب پذیره. قرآن میگه مردم مسلمان وحشت نکنید، این قول رو نبینید، این شکلشه، محتوا خبری. تجربه تاریخ نشون داد اونجایی که یک ملتی در برابر این قوله ها مقاومت بکند و قیام بکند، با قاطعیت تمام مبارزه اش رو ادامه بدهد، می تواند این نظام کثیفی که به چشمه ها بزرگ میاد اینا رو در هم بکنه. همه مبارزات بر این اساس آغاز شد. فرانسه در مقابل ملت الجزایر قرار میگیرد، حساب نمی کنه، او توپ دارد، تانک دارد، نیروی نظامی مجهز داره، اقتصاد نیرومند داره، اما تمام اینها درست رابطه ارگانیکی نداره. ماشین عظیمیه ولی ماشینیه که اعضاب و جزئیاتش رو کنار هم قرار دادن، یه تکون بهش بدید رو هم دید. و مسئله اینجاست که برادر من، اگر ما این شناخت رو داشته باشیم و این اعتقاد را، ممکنه وحشت در دل ما راه پیدا کند. وحشت از چی و چرا؟ تعدادی از دوستانمون چند روز بعد از گذشتن از حادثه اشغال سفارتخانه از مقامات اجرایی کشور هستند، محضر امام گفتن ما رسیدیم در اون شرایطی که ما دچار سرگیجه شده بودیم که چه می شود، نگران بودیم. می گفت وقتی محضر امام رسیدیم، اولا وقتی ایشان وارد شد در اتاق، دیدیم از همه اوقات سرحال تر، داره با ما شوخی می کنه، نشاط داره. آمد ایشون مسئله رو تر کردیم، توسطی کردن، فرمودن از آمریکا می ترسیم؟ اگه می ترسید بگید، اگه نمی ترسید چرا نگرانی؟ چرا اینجوره؟ چرا نداره؟ ما چرا اینجور نیستیم؟ سوال رو برگردونید این طرف. دیدگاه قرآن اینه و این نوحل البیوت لبیک العنکبوت لو کانو یعلمون. اگه بفهمن، اگه درک کنن، اگر بدانن قدرت های غیر الهی از داخل پوسیده است، ملت های مستضعف اون چنون این قدرت ها رو به بازی میگیرن، اون وقت دنیا میدونه یعنی چه. چند روز الان از حادثه اشغال لانه جاسوسی میگذره، میدونیم معنای لغو سفر کارتر یعنی چه. از این مسافرت ها با چه طرح و برنامه ریزی و چقدر دقیق و حساب شده از قبل تنظیم میشه. بزرگترین قدرت جهان را یک ملتی به بازی گرفت. خب پایان کار چی میشه؟ هیچی. پایانش چی میشه نداره، جوابش مشخصه، پیروزی ملت ایران بدون شد.